اقتصادی یا مفاسد اقتصادی، اینا جدید داره میشه، روز به روز نو به نو داره میشه. یعنی شما به قول فرموش آج آقا یک نفر میگیرید، این معلوله، میخواد حالا اینو محاکمه بکنید به صورتی که شداد و قلاز قانون برای مردم کاملا مشخص بشه، کسی دیگه نره این کار رو انجام بده. اینجا باید چی کار کرد؟ یعنی در واقع قوه قضاییه اینجا چجوری باید رفتار بکنه که همه حواسشون باشه؟ بایستی دقیق اون گزارش چون شاخص نه. داخل خود گزارش شاخص هایی رو اونا مد نظر دارن.
نه دو مرجع رو گفتم. مرجع دوم گزارشگر به نور مرزه که اونجا رتبه ایران 170 اعلام شده در تو با آزادی مطبوعات.
یعنی پایین تر رفته؟
نه بالاتر رفته. اونجا هم پایین تر بودیم، بالاتر رفته.
نه بدون مرز بوده از 136
بودیم شد 138 137 هم 138 اونجا هم پایین تر بودیم، باز بالاتر رفتیم. و البته 3 سال پیش باز پایین تر بودیم، الان رو 170 رفتیم گزارشگران بدون مرز. بحثی که چون خود آقایون فرمودن، ببین اولا بودجه قوه قضاییه بودجه کمی نیست.
آقای دکتر معذرت میخوام، این بحث در واقع آماری که شما دیدید، بحث گزارشگران بدون مرز در امر در واقع رعایت مباحث حقوق بشریه، این با مبارزه با فساد فرق میکنه. یعنی در واقع با در واقع اون نهاد شفافیت بین المللی میاد گزارش میده در خصوص اینکه این کشور، کشور آ ب س، در راه در واقع مبارزه با فساد، ایجاد فساد، ارتقای فساد، کاهش اون چه اقداماتی کرده و رتبهش کجاست. ولی گزارش گرانه بدون مرز اونا در زمینه رعایت حقوق بشر بیشتر
نه بین همه وابسته است. در مبارزه با فساد یکی از اصول قطعی آزادی مطبوعات و رسانه است.
بسیار.
رسانه‌ای که ممنوعیت داشته باشه نمیتواند انعکاس بده.
نه من فقط تفکیک اینا از بود وظیفه‌ای
از نظر حقوق و مزایا یا قضات بیشترین حقوق و مزایا در سطح کشور دارن، حتی از هیئت علمی بالاتره. تا سال 74 تا اون بحث‌های تخصصیه، شما کافیه یک ابلاغ قضایی یک لیسانسه رو بگیرید با 30 سال خدمت، یه استاد پایه 20 با دکترا رو بگیرید. آنجا که قابل تقدیر از وظیفه دارین، تقدیرم چه جای تقدیرم دارد. ولی آنجا که کمکاری داره قوه قضاییه، قوه قضاییه یکی از دستگاهایی است که جناب رئیسم، چون من مستقیم این بزرگوار رو میشناسم یه فرد پاک، ولی این به این خودشان باهره اشاره کردن، شما الان برو تو دستگاه قضایی برو ببین ساعت کار چند شروع میشه چند تموم میشه، برو دستگاه دیگه ببین چه خبره. کمکاری مشهوده. اینی که آقا فرمودن آقا اونجا 50% ناراضی، نه ناراضیتی از این نیست که من چون محکوم شدم، میگه من ناراضی از این هستم که رفتار تبعیض‌آمیز بیان کرد قاضی ساعت 10 میاد سر کارش، 9 میاد سر کافی اعتراض کنی نابود شدی. میگه من از حکم غیر عادلانه ناراضی هستم، من از اطاله دادرسی ناراضی هستم، قرار وثیقه میزنه همون آن معرفی میکنه به زندان. در صورت خود جنابای رئیسی تو رسانه اعلام کرد بابا صبر کنی، این هاست نارد. شاید یه قسمتی از این باشه که متهم محکوم شده، ولی
در راه اجرای عدالت این مشکلات که فرمودید هست.
اینها یعنی نارضایتی از اینه. بحث قانون هم ببین یک بهانه شده، ما هر جا میریم میگم آقا چرا کار نمیکنی، میگه قانون دستمون بسته. ما حرفمون اینه قانون نوشته بشر است. اینم به اشتباه میگن قانونگذار حکیم از قانونگذار، که حکیم نیست، که حکیم فقط خداوند متعاله. اگر حکیم باشه قانون که اصلاح نمی کنن که. پس این قوانین نیاز به اصلاح داره، ناقصه. ما حرفمون اینه با همین قوانین ناقص اگر خوب کار کنید مشکلات این نیست، اینو ما میگیم. ولی بعد خیلی قوانین باید اصلاح بشه و تنقیح بشه و اونم مشکلی نیست. موضوع بعد وقتی ما صحبت از پیشگیری از فساد میکنیم، ببینید میگه پیشگیری از فساد نه پیشگیری از فاسد.
درود بر شما.
پیشگیری فساد قوه قضاییه باید کی رصد کرده قوه قضاییه؟ آقا وظیفه شما در پیشگیری از مفاسد به ما توضیح بده که مثلا سال گذشته فساد چند درجه بوده، آیا کاهش یافته یا افزایش یافته. هیچ مرجعی نیست و پاسخگو هم نیست. یکی از دلایلی که فساد هست پاسخگو نبودن بودن. ببین پاسخگو به معنای این که مسئولیت پذیر، نه که پاسخگو بیاد مثلا یه حرفی یه طرفه بزنه بگیم پاسخ من. امروز یکی از مشکلات و معضلاتی که در رابطه با فساد ما داریم در سه قوه،
تو محمدی در صحبتشون اشاره کردن که خب اشکالاتی در خود قوه قضاییه وجود داره، اون بحث اطاله دادرسی، بحث این که شما فرمودید که 50% ممکن است کسایی که مراجعه میکنن به دادگاه ناراضی باشن. جناب آقای دکتر محمدی معتقد بودن که این ناراضیتی ممکنه از برخوردهایی که در واقع و رفتارهایی که کارکنان در واقع سیستم دارن با مردم باشه، یا اینکه اون حکمی که صادر کردن قابل بحث باشه. خب من تقاضا میکنم در خصوص اینکه واقعا ظرف این مدت قوه قضاییه در خصوص اجرای عدالت به خصوص در داخل خود قوه، یعنی در خصوص ارائه احکامی که در واقع پیرامون موارد مختلفی که بهش مبتلا بوده، چه دستاوردهایی داشته و اساسا با چه چالش‌هایی مواجه
بوده؟ بله، من با کسب اجازه کارشناس محترم، چون آقای دکتر محمدی یه نکته‌ای فرمودن که فکر می‌کنم خروج از موضوع بحث جلسه در واقع و کارشناسی ما که بحث دستاوردها در مبارزه با فساد. ببینید، فساد ممکنه باشه اینکه یه قاضی دیر سر کار بیاد، بله قطعا یه فساده و باید باش برخورد بشه در هر کجا که باشه، اما من فکر میکنم که در واقع جلای دکتر محمدی با حفظ احترام بهشون اینجا ما نیومدیم کیفرخواست علیه قوه قضاییه صادر بکنیم. ببینید خدمتتون عرض کنم،
نه
مثلا
نه،
نه ببینید بس نه
علی من داره کیفر خاص
نه نه بس حقوق اجازه بدین نه نه
نه
نه ببینید ما نیومدیم که بگیم که آقا قاضی چقدر میگیره چه کی میاد سر کار. ببینید ببینید قاضی امروز شما بس بذارید من آماری از کدام، من درون قوه شما از بیرون از قوه، متأسفانه امروز یه وضعی است که از بیرون میان وارد قوه قضاییه میشن به همه بشه که متهم نگاه میکنن، اینطور نیست. این حقوق فرمان شما هم درسته هم درست نیست، درسته نسبت به این که بله فرمان شما ممکوزاتی که 45 سال در دیوان عالی کشور 50 سال در دیوان عالی کشور کار میکنن حقوقی بالاتر از اعضای هیئت میدارن، فرمایش حضرت عالی درسته قبوله، اما قاضی داریم که کارمند ازش بیشتر حقوق میگیره، ما قاضی داریم
نیست.
ببینید قاضی ما
حاضرم مستاقی هر کارمندی
احکامو بفهمه،
ببین الان اینجا دو قاضی نشستن اینطور نیست. آقا برادر
آقا من که دارم نمیدونم احکامو بذارید
ابلاغ ریالی خودم رو هر شب که شما بگید بذارید
اتفاقا چی
آقای محمدی
اتفاقا قوه قضاییه حاضر نشد در اجرای ماده 29 قانون برنامه شمسی دریافتیاش اعلام کنه، یعنی خلاف
قانون. اجازه بدید دکتر محمدی نوبت اجازه بدید به صحبت کنم. من میگم فرمایش جناب عالی هم درسته، بله قاضی که 45 سال کار میکنه،
اصلا 45 سالو من نمیگم،
اما ببینین شما کار یک قاضی رو با کار اعضای هیئت علمی محترم عزیز اصلا حجم کارشون قابل قیاس نیست. آقای دکتر محمدی بنده در این ما به هر قاضی 200 پرونده ارجاع دادن، میدونین 200 پرونده مهمی که اگر حجمشو بگم شما 4 تاشو اگر واقعا رسیدی کنی از شغلتون انصراف میدی. این قاضی رو میتونیم ما بگیم حجم کارش، بله ایشون اگر دیر بیاد باش برخورد بشه، اما این قاضی که 200 پرونده در ما رسیدگی کرده، شما با یک در واقع معلم، من معلم بنده خودم بس کن یه معلم، ما نمیتونیم اینجوری در واقع بس. آقای دکتر محمدی فکر میکنم شما از بس خارج شدید،
ببین شما مثل ناقصه، یعنی ما از جزء داریم به کل نیست، یک مستاق رو میگیریم
حالا بله
شما دیوان کشو بری ساعت کار
موضوع بحث ما این نیست.
شما من فرد میگم، من میگم شما دیوانه کشور تشریف ببرید ساعت کارشون
چه.
ببینید آقای دکتر محمدی عزیز، ما وقتی بحث از در واقع اجرای عدالت میکنیم در جامعه اسلامی بعد از 41 سال از پیروزی انقلاب داریم میذاریم، یا بحث مبارزه با فساد داریم میکنیم که علمدار اون و پرچمدار اون قوه قضاییه است، نمیخوایم به صورت موردی
برسه.
که مثلا کارهای با ارزشی که قوه قضاییه کرده رو زیر سوال ببریم. این مواردی که شما دارید میگید در همه جا و همه سطوح حاکمیت این کشور پدیدار هست.
آیا استاد دانشگاه دیر سر کلاس
اجازه بدید من توضیح میدم آقای احتشامی، اجازه بدید. ولی ما اون بحثی که داریم بحث روندیه. آیا این که در واقع ما داریم میگیم که و فلان قاضی میگه من ناهارمو یا شاممو یا صبحونمو با تو خونم میخورم، این روند در قوه قضاییه، یا اینکه نه حالا یک نفر یا دو نفر یا سه نفر یا پنج نفر یا ده نفر در قوه قضاییه اینجوری هستن، ما اینو تضمین بدیم به کل قضاتمون، به کل رؤسای دادگستریامون، به کل پاسپورتامون؟ این فکر نمی کنم اینطور باشه. این یک. دوم از اون، خب ما داریم میگیم که آقا در راه مبارزه با فساد و اجرای عدالت قطعا قوه قضاییه با یه چالش های مواجهه، اون چالش ها رو بیان بکنیم. حالا داریم چالش ها رو بیان میکنیم، میتونیم یکی از این چالش ها رو میگیم افراد در واقع نالایق، افرادی که واقعا انگیزه خدمت به مردم رو ندارن در جامعه اسلامی، بله این به عنوان چالش ها میتونه مطرح بشه. ولی من خواهش میکنم به هر حال ببینید مردم ما اینجا دارن، ما نمیخوایم مردم ناامید بکنیم، ببینید یه امر کاملا بدیهی هستش. این رو خود رئیس محترم قوه قضاییه است آیت الله رئیسی به این امر کاملا واقف هستش و شمشیر رو هم کشیده علیه قضاتی که تو قوه قضاییه واقعا اینا حالا نگیم فاسد نالایق، یعنی بی انگیزه، حتی علیه اونا هم کشیده. فاسد که دیگه جای خود داره. بعدم بحث مبارزه با فساد، همونطور که حضرت علی فرمودید تا در واقع مبارزه با فاسد، این دو مقوله کاملا جدا از همه. ما الان بحث مبارزه با فساده. ببینید الان وقتی که مبارزه با فساد داره تو قوه قضاییه اینجوری داره شکل میگیره، خب یه قوه اگر قوه مجریه کمکش نکنه، اگر مجلس به کمکش نیاد، طبیعتاً به تنهایی این دست صدا نداره. الان شما نگاه بکنید همین قوانین یا امضاهای طلایی که در قوه مجریه هستش، این چقدر داره کمک میکنه به ایجاد فساد و ترویج فساد اداری مالی رانتی تو جامعه ما. حالا این پرونده میشه میره پیش قوه قضاییه، یه دفعه آجاها فرمودن برای یه قاضی 200 تا پرونده باید بدن. خب دیگه چه حجمی رو این قوه میتونه در واقع تحمل بکنه؟ باید اونها هم کمک بکنن، باید قوانین و در واقع مقرراتی که میخوان اجرا بکنن در راه اعطای امتیازات مختلف مالی اداری نمیدونم صنعتی هرچی تجاری، اینا دیگه اونها هم باید کمک بکنن که حجم یا پیشگیری بکنن که حجم این پرونده ها کم شه، به خصوص در زمینه مباحث بانکی. ما الان بسیاری از پرونده هامون همین موضوعات
هست. من خواهش من این بود خدمت دکتر محمدی که عزیز من هستن، منظورم این بود که ببینین اینها مصادیق جزئی از فساده. ببینین من خودم منکر نیستیم قاضی بی‌نظم داریم، اما قاضی داریم تا ده شب توی ولا داره کار میکنه، قاضی داریم تا ده شب ولا کار میکنه. بله مصادیقی که میفرمایید ما قبول داریم، عنوان مصادیق جزئی که باید باش برخورد بشه، ولی الان در منظور من این است که در این برنامه چون ما یه بحث دستاوردها رو داریم، نباید بحث جوری جزئی بشه که شنونده های عزیز ما اینها براشون گنده بشه و
مصادیق فرمودی وقتی میگه آقا ما مشکل بودجه داریم اینجور میگم خودتون میگید نمیجوری
نه عرض میکنم. ببینید مثلا ببینید عذر میخوام، من خودم با شما موافقم، من یه بخش مدیریتی در قوه به قاضی گیر میدم، میگم تو چرا امروز ساعت 9 اومدی؟ میگه آقای قاضی شما خبر داری که من دیشب تا 2 شب داشتم پرونده داشتم رسیدگی میکردم؟
جزء به کل که نباید ما بکنیم که.
آقای احتشامی منم همین صحبت رو کردم،
من یه خواهشی دارم
خدمت آقای دکتر محمدی همین چیزها رو من نه آخه گفتم اگر بنا باشه نه ببینید
اگه این مسئله بیان بشه ما باید جواب بدیم یا اینکه اصلا بیان نشه.
خب خودت مطرح کردی ما حقوق میکنیم، گفتم اینجوری نیست،
ما حقوق نگفتیم، گفتیم بودجه، ما گفتیم بودجه امروز قوه قضاییه ساخت زندان مشکل داره.
خب این تبدیل به روند نشه. ببین بله تو هر دستگاهی تو هر سیستمی آدم فاسد هست، اصلا بحث ما مبارزه با فاسد نیست، بحث ما مبارزه با فساده. ما وقتی مبارزه با فساد میکنیم یکی دوتا معلول مهم نیست برامون، ما دنبال راهکاریم، ما خواهیم دین قوه قضاییه چی کار کرده، چی کار میخواد بکنه. جواب بده خوبه، اتفاقا اینجوری دفاع از مظلومیت قضا
بفرمایید.
بله متشکرم. من ضمن احترام به فرمایشات آقای دکتر محمدی اجازه بدید عرض کنم که فکر میکنم از موضوع برنامه اگر خارج نشیم و اون مسائل اساسی دستاوردهای مبارزه با فساد رو پیگیری کنیم مفیدتره. اما اگه اجازه بدید من عرض کنم که بله فرمایش آقای دکتر محمدی، بله ما قاضی داریم با حقوق بالاتر از هیئت علمی قضات محترم دیوان عالی کشور، اما قاضی هم داریم با 3,500,000 داره حقوق میگیره. میخوای ابلاغ های اینها رو هم اصلا مستند ارائه بکنیم؟ این بحث اصلا بحث مشکل ما نیست. یا ساعت کار که اشاره فرمودن اگه قاضی بی‌نظمی کنه واقعا باش باید برخورد بشه. مقامات نظارتی امروز به الحمدلله خیلی خودشون شدید به این موضوع حساسن. ما این موضوعات رو نه منکریم و نه چالشی الان این رو موضوع بحث ماست. بذار بدیم ما بریم روی بحث واقعا دستاوردها.
آره
بله اینو میپذیریم،
دستاوردها و چالش
اگر در بی‌نظمی در کار قاضی باشه ما هم با شما موافقیم، باید برخورد باشه. اگر خدمتتون عرض کنم رشوه‌ای خدای نکرده در هر سازمانی باشه باید باش برخورد بشه. اما بحث رو اجازه بدیم بریم روی مصادیق مهم و کلانی که در حد وسع برنامه است که الان در واقع در بحث فساد قوه قضاییه در درون قوه. خب به امدرا شما میدونین که الان با تشریف فرمایی ریاست محترم قوه قضاییه تحولی ایجاد شده در درون قوه، نظارت ها شدید شده، برخورد شده، هیچ سازمانی نمیاد سر به صلاحیت نیروی انتظامی این کارو میکنه، خدمت سیستم بانکی میکنه، جاهای قوه قضاییه با این همه قضات پاک دستی و کارمندانی که داره، اما میاد اعلام هم میکنه بله ما هم موافقیم اتفاقا باید برخورد بشه. اما اجازه بدیم بیاین روی بقیه مصادیق فساد که ما رو امروز گرفتار کرده. مثلا ببینید امروز کلاهبرداری ها زیاده، برمیگردیم بر اینکه چرا این فساد کلاهبرداری که دامان همه مردم تو اجتماع گرفته و برای ما پرونده های 16 میلیون پرونده 15 میلیون پرونده درست کرده، بخش مهمی کلاهبرداریه. ببینید علتش چیه؟ میریم ببینید قوانین سند عادیه، این سند عادی معاملات عادی، وقتی ما به قانون سب بهانه میدیم، به ماده 23 قانون سب، یا ببینید الان بیشترین جای دکتر محمدی بیشترین پرونده هایی که از اون آماری که عرض کردن که ماهی 200 پرونده در یک مجتمع حقوقی رسمی میشه، اولین پرونده هاش مسائل بانکیه، یعنی چک های برگشتی سفته. چرا سیستم بانکی ما پاسخگو نیست؟ ببین تو دمام شما یه آمار خوبی دادین از شاخص های فساد در دنیا، که البته من حرف دارم راجع به اون، نقد دارم، ولی خدمت رو عرض کنم همین دنیا ببینید سیستم بانکی چجوریه. بانک ها ضامن پرداخت پول هستن، اما در کشور ما سیستم بانکی مثل نقل و نوا چک میده، چک میده، اما هیچ گونه مسئولیتی راجع به پرداخت چک نداره. باید من عرض میکنم باید قانون، این که عرض میکنی قانون باید اصلاح بشه، باید اصلاح بشه سیستم بانکی در قانون چک مسئول پرداخت چک باشه تا بعد به من به اندازه اعتبارم چک بده، به جناب عالی به اندازه اعتبارتون بده. یا توی موضوع خدمتتون عرض کنم که قانون 22 شما میفهمید قانون دل ما، قانون خوبم دارین، قوانینی هستن که بعدم اجرا میشن، اما متاسفانه ما ایرانی ها قوانین رو دور میزنیم. من مصادیق اگر عرض بکنم واقعا خیلی وحشتناکه. همین ماده 22 قانون سب اگر اجرا بشه واقعا خیلی از مشکلات ما در حوزه فساد در اراضی میخوابه، در حوزه چک اون مشکلات میخوابه، در حوزه مسائل مختلفی که اینها واقعا فساد ایجاد کرده. و امروز قوه قضاییه ما نه، که قوه قضاییه تمام دنیا رو اگر جمع کنیم و در ایران مستقر بکنیم، بعضی از این زمینه ها رو و بعضی اتفاقا فرهنگ سازی ها رو، همش قوه قضاییه یک ضلع پازل مثلثه، خیلی چیزها زنجیره هست که اینا رو با هم اگر حل نکنیم حل نمیشه. ما در واقع فکر میکنم که باید واقعا این بخش رو خیلی تخصصی ارزیابی بکنیم و به هر حال این مصادیق رو به همین بخش خصوصی سازی که من عرض کردم واقعا درش گریه ها باید کرد. آیا قوه قضاییه مقصره؟ آیا قضات مقصرن؟ آیا واگذاری هایی که با ثمن بخص کارشناسی ها زمین های دولتی به شرکت های دولتی واگذار شده قوه قضاییه و قضات مقصرن؟ اینها مصادیق فسادی است که امروز ما رو در این مثل دریایی داره غرق میکنه. من خدمتتون عرض کنم که در این حوزه ها فکر میکنم حالا اگر کارشناسان عزیز بخوان بس رو ادامه بدم و شنوندگان هم یک نتیجه بگیرن، امروز به جاهای خوبی میرین. یعنی امروز مردم شما برین آمار گرفتین ها، مراکز ارزیابی، همون آماری که از سالی اشاره کردین، امروز مراکز نظرسنجی بالاترین وضعیت رضایتمندی رو تو این ماهای اخیر از قوه قضاییه دارن. چرا؟ به خاطر روی کردی که حضرت آیت الله رئیسی و در واقع تیم مدیریت جدید رفتن، هم اصلاح در درون که خیلی سازمان ها باید این کار رو بکنن، هم در بیرون امروز روی کرد خوبی شده. منطقه حرف ما اینه عزیزان من که باید دولت همکاری بکنه. شما میفرمایید در قوه قضاییه مثلا اعتبار کم نیست. خدمتتون عرض بکنم که خیلی از سازمان‌های اعتبارات است، دانشگاه کم اعتبار میگیره، وزارتخونه، اما امروز من بیان فردا شما بیان در یه مجموعه شما رو ببرم ببینید که چند شعبه بلات صدی داریم، که مردم میان میگن آقا به ما چی که شعبه بلات صدی دارین، به ما چه ربطی داره که شما قاضی ندارین؟ آیا قاضی رو باید قوه قضاییه تامین کنه؟ قاضی رو باید دولت بده به ما؟ کارمند نداریم، الان 10 تا پست ما خالی است، مردم میگن کارمند به ما چه؟ تو کارمند رو باید کی تامین کنه؟ دولت باید تامین بکنه. منظور ما این است که مشکلاتی اینطوری
که مردم دارن واقعا. خب متشکرم. ما بایستی امروز از محضر جناب آقای احتشامی نیا هم به عنوان یکی از قضات جوان در واقع کشورمون هم بیشتر استفاده بکنیم و حمایت بکنیم واقعا افرادی مثل حضرت عالی رو. آقای احتشامی نیا، عرضم حضورتون که بحث چالش های قوه قضاییه در اون مرز با فساده، بحث این استش که قوه قضاییه ظرف 41 سال گذشته در این خصوص چه دستاوردهایی رو در خصوص امر اجرای عدالت در جامعه به دست آورده؟ حضرت عالی نکاتی رو گفتید، حاج آقا و جناب دکتر محمدی به هر حال مواردی رو اشاره کردم. ببینید الان همین که آقا فرمود، الان مثلا ماهی 200 پرونده بایستی مثلا به یک قاضی داده بشه، شاید حجم زیاد پرونده باعث بشه که اطاله دادرسی هم طولانی بشه. خب تو این میون مردم صداشون در میاد، در این راه اینا این به عنوان یه چالشه و صدها چالش دیگه ممکنه در قوه قضاییه در امر مرز و فساد وجود داشته باشه. من میخوام بدونم حضرت عالی به عنوان کسی که به هر حال جوان هم هستید، نظرتون چیه؟ یعنی واقعا قوه قضاییه رو پیش بینی حضرت عالی برای آینده چگونه میبینید؟ یعنی چه دستاوردهایی رو براش متصور هستید در آینده؟ فکر میکنید که این اقدامات رخ بده قوه قضاییه ما از نظر استاندارد رتبه و نمره بالایی رو دریافت خواهد کرد؟
ضمن تشکر از بیانات آقای وحدانیا که مطالب دقیقی رو اشاره کردن، ببینید یکی از اتفاقات جالبی که داره میفته توی دستگاه قضا با مدیریت جدید و ریاست جدید آقای رئیسی و تیم مدیریتی ایشون، توجه به جوانگرایی هستش. یعنی موقعی که ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی اومدن، ما شاهد هستیم که در حقیقت قضات جوان اومدن و در حقیقت پست هایی رو گرفتن، حالا دارن با فکر نو و ایده نو یک حرکات رو انجام میدن که خوشبین
به مسابقه دمیدن خون جدید در
واقعا همینه. یعنی قوه قضاییه یک واقعا خون جدیدی توی رگهاش در حقیقت جریان گرفته و خب میبینیم دیگه، این آثارش رو هم همین امروز داریم میبینیم. یعنی به قول حاج آقا میزان رضایت داره افزایش پیدا میکنه و اینکه قضات جوان واقعا نگاهشون نگاه قانونی و تخصصیه به موضوع، من از طرف خودم نمیگم، من هم خودم در این قضیه سهیم هستم، خیلی از همکاران جوان دیگه من هم همین امروز توی دادسرایی که من هستم تقریبا تمام قضات، شاید میانگین سنشین زیر 35 سال قضاتی که دارن تحقیق میکنن و در امر تحقیق هستن و قضاتی دیدیم که انقدر به قانون احترام گذاشتن تا ساعت 4:30-5 وایسادن توی دادسرای محل خدمت، نه یک بار نه دو بار، تا متهم بیاد وثیقه‌اش رو بگذاره و به بازداشت نره. بله شاید یه جایی اتفاقی هم افتاده و شما نپسندی، اما ما میخوام ببینیم وجه غالب و مسیر حرکت به کدوم سمته و این چند سالی که در حقیقت قضات دارن اضافه میشن و قضات جوان دارن در حقیقت میان و در سمت‌های قضایی قرار میگیرن، ما شاهد هستیم که اون نگاه علمی و نگاه تخصصی که لازم هست برای کار قضایی رو به خودشون دارن میارن، چون اینها اکثرا مدارکشون دکترا هست، کارشناسی ارشد هست، مدرس دانشگاه هستن، در کنار اونها در حقیقت اومدن و در دستگاه قضا دارن فعالیت میکنن، در حالی که اگه اینها میرفتن مثلا وارد حوزه وکالت بشن شاید آدمای موفقی بودن، شاید درآمدهای بیشتری داشتن، اما واقعا یه احساس دغدغه‌ای که دارن اینها رو مجبور میکنه و میان به سمت دستگاه قضا و دارن فعالیت میکنن. من فکر میکنم آینده قوه قضایی قانون مداری بیشتره، گرچه شاید من میتونم به یقین بگم قوه قضایی قانون مدارترین رکن نظام بسیار هستش و توجه بیشتر به بحث فنی و تخصصی بودن کار قضایی هستش.
خب خیلی متشکرم آقای احتشامی نیا، همینطور از سایر مهمانان برنامه امروز هم تشکر میکنم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، معاون محترم رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب استان تهران، جناب آقای دکتر محمد محمدی کارشناس ارشد مسائل قضایی و مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، و همینطور جناب آقای محمد احتشامی بجنوردی از بازپرسان مجرب دادسراهای عمومی و انقلاب. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنید برنامه افق‌های نور رو، میدونم که مورد توجهتون واقع شده باشه، اما امروز 19 بهمن ماه و روز جهاد و شهادت، روز انقلاب اسلامی ایمان جهاد و شهادت نامگذاری شده. در یک چنین روزی بود که همافران نیروی هوایی ارتش با امام راحل رضوان الله تعالی علیه بیعت کردند در سال 1357. گرامی می‌داریم امروز که به نام این عزیزان روز نیروی هوایی نامگذاری شده. ضمن این که خوبه یادآور بشم خدمت شما بزرگواران که در تقویم وقت نگاه میکنیم در یک چنین تاریخی بزرگ مادر ادب حضرت ام البنین سلام الله علیها از دنیا رفتند و به خاطر سال روز درگذشت حضرت ام البنین که درود خداوند بر این بانوی بزرگوار باد، امروز رو با عنوان روز مادران و همسران شهدا نامگذاری کردن. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای بزرگوارمون رو و سپاسگزار و سپاسمند همه مادران و همسران هستیم که واقعا با بزرگی و بزرگواری خودشون یک چنین فرزندانی رو تربیت کردن. در ساعت خورشید رو می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم. ضمن یادآوری این جمله از حضرت امام که از دامن زن مرد به معراج می‌رود، دعوت می‌کنم بشنوید فراسوی از بیانات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی رو.
در ساعت خورشید
هر قدر قدرت ارتشی زیاد باشد لکن قدرت روحی نداشته باشد و به باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمیتواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و قرض زدگانی که وابسته به اونها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساختنیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایه اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساختنی است و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند، لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.